باشه با هر آنچه که دوست دارید. خیلی ممنونم که شنونده گفتگوهای من بودید. براتون آرزوی بهترین ها رو میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم از شما سرکار خانم محمد پنا، در این چند شب همراه ما بودید. ممنون بابت زحماتتون، گزارشایی که تهیه کردید و امیدوارم که همیشه حالتون خوب بشه. باهاتون خدافظی میکنیم. ان شاء الله اگر فردا هم در اختتامیه فرصت شد ما مجدد در کنارتون خواهیم بود.
منم بهت خسته نباشید میگم آتنا جان، ان شاء الله که همیشه موفق باشی. خب بریم سراغ مهمان جنجالی.
نه نه نه. قبلش فاصله بگیریم.
خواستم جنجال اعلان کنم.
جنجال رو بگیم بعد بریم. گفتن دیگه، خب جنجالو گفتم. بریم بس سراغ مهمون. می‌خواستیم یه فاصله بگیریم، یه ذره همچین آره چیز داشته باشیم،
بودینا داشته باشیم. آقای امین خرمی بعد فیلم با یه توپ پر اومدن،
کارشناس سینما و منتقد. اتفاقا هم یعنی تو گزارش خانم محمد پناه داشت درباره فیلم استخر سروش صحت صحبت می‌شد. آقای خرمی الان داشتیم باشون قبل از آنتن صحبت می‌کردیم، خیلی نظرات جالب‌تری داشتن نسبت به فیلم و دوست داشتین. آقای خرمی فیلمو سلام به شما
گفت. بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. در زده و محترم جام مهران فرس سرکار خانم وحدت، عزیزانی که استریو هشت رادیو نمایش رو میشنون، یک خدا قوت جانانه به اهالی سینما، اصحاب رسانه و البته عزیزانمون در استریو هشت. روایتی رو شنیدم مبنی بر اینکه من این نگاه سروش صحت رو در حقیقت دوست داشتم از عزیزانی که در همین جمع بودن. من اجازه میخوام به این نکته اشاره بکنم که سینمای ایران یکی از اصلی ترین مؤلفه های شناساش در جهان نگاه اخلاق محوریه که همواره داشته. گذار سنت به مدرنیست، همراهی و همدلی و همزبانی با نسل دهه 80، حالا نسل زد، اسامی مختلفی که براشون داره عنوان میشه، اما هیچ کدوم از اینا باعث نمیشه که سینما به بخشی از فرهنگ ایرانی که هزارهای تمدنی رو با خودش به همراه داشته، یعنی جایگاه خانواده، نقش خانواده، احترام به خانواده و قبهایی از این دست، صرفاً به خاطر اینکه یک سینماگر میخواهد ادای روشنفکران درجه 3 و درجه 4، شبه روشنفکران رو در بیاره، نه، من واقعا احساس کردم به شعورم به عنوان یک انسان صاحب تعقل در سهم وسع خودم ادعای عقل کل بودن ندارم، برخلاف برخی از سینماگران به ویژه خود آقای صحت که این ادعا رو همواره داشته، ابایی هم از بیانش نداشته. حالا خودشونو در میزان سنجش قرار میده و قضاوت که یکی ممکنه تایید بکنه بله او عقل کل است، ولی مرعوب شدن کسی مثل سروش صحت که به شدت اهل کتابه، به شدت اهل تدقیق، اهل مداقه است، چون ما اینو تو اکنونش هم در حقیقت شاهد بودیم، اگه مثلا با کتاب بازش حتی سروش صحت رو قیاس بکنیم، در اکنون به شدت از جهان خودش حتی فاصله گرفته، درگیر یک سری مالی خولیای ذهنی شده مبنی بر اینکه خب من آمده ام که جهان را عوض بکنم. شاید در جهان با من برخص تونست یه بخشی از نگاه متفاوت مخاطبان را با خودش به همراه داشته باشه، اما قاعدتا استخر با همه احترام برای تک تک اون دقایقی کل گروه گذاشتن تا این اثر به مخاطب ارائه بشه، نه، احساس میکنم اثری به شدت ضد اخلاق ایرانی اینجا مد نظر من هست، تاکید میکنم به شدت ضد خانواده است با هر روی کردی، و در شاید 7 ارتباط سکانسی شمردم که اگر واقعا سروش صحت برای خط توالیش سیگار رو مثلا نداشت شکار میخواست بکنه، قولی که فرزند به پدر داده مبنی بر ترک سیگار، در نهایت خود پدر در انتها به همه، به همسرش، به پسرش، به هر کسی که هست داره سیگار تعارف میکنه، اون شکل برخورد با همسری که ما هنوز نمیدونیم جنس رابطه چگونه است، دعوت شدن برای یک تجربه زندگی جدید، اصلا آغاز یک زندگی جدید، با اون شکل قرار گذاشتن، عکس فرستادن، عکسمو دیده نپسندیده، نه، اینها مربوط به جهان ایرانی نیست، حتی بچهای دهه 80 هم من فکر نمی‌کنم در جنس ارتباطات عاطفیشون چه در محیط خانواده چه محیط دوستانه خودشون. به حال تو دانشگاه الان من 9 ساله که با همین ورودی‌ها همین سن و سال دارم گپ و گفت می‌کنم، نه در محیط کلاس، اصلا میرم تو بوفه باهاش شروع می‌کنم به غذا خوردن، جهانش رو به اندازه خودم به عنوان یک معلم کوچک می‌شناسم. نه خیلی اتفاق خیلی غیرتمندتر از مواردی که شاید برای من متولد نیمه دهه 50 در مواجهه با مسائل زندگی بود دارم برخورد میکنن و میگم سروش صحت فقط فضای ذهنی خودش رو ساخته. این نقد من با آقای معتمدی هم داشتم و توی حال خوب زن، تو تا یه حدی اجازه داری فضای ذهنیت رو عمومی بکنی که احترام مخاطبت رو با خودت و همراه داشته باشی.
حالا برخی البته نظرها اینجا خیلی دو دسته میشه آقای خرمی عزیز، یه عده کاملا موافق هستن با شما، یه دم میگن که نه دیگه فیلم سازه و مثلا هر چیزی که دوست داره رو میخواد حالا در قالب در واقع همون عرفی که در جامعه هست به تصویر بکشه، شما اگر میخوای ببین اگر نمیخوای نبین، ولی یه عده زیادی هم هستن که مثل آقای خرمی اعتقادشون هستش که تا یک جایی شما
جور دیگه ای که نگاه کردم احساس میکنم حالا سوال از شما میپرسم، به هر حال صاحب نظر هستید و شاید من اشتباه کردم که شایدم حتما این باشه. من فکر میکردم که یه جاهایی داره نقض میکنه یا نقض میکنه اون نگاه رو، اون روی کرد رو، و نمیخواد ترویجش بده، میخواد بگه که مثلا شاید یک سری فکر میکنن که این اتفاقا براشون بهتر هست اما اینجور نیست. حالا تا انتهای فیلم یه همچین برداشتی رو شاید مثلا من داشتم.
نه تو یک سکانس حداقل من با سند صحبت میکنم، فرزند امین حیایی که خب الان اینجا فرزند واقعی سروش صحت است که داره توی فیلم بازی می کنه، وقتی با پدر بزرگ خودش داره صحبت میکنه درباره یک خانومی که ایشون رو دوست داره، حالا بعد از شوخی هایی که اول پدر بزرگ همراه میشه و بعد بر اساس همون نگاه باورمند به برخی از سنت های ایرانی میگه حالا یه بار بهت خندیدم دیگه قرار نیست واسه همه شوخی ها بهت بخندم، پیشنهاد میده از خاطره همسر پدر بزرگ خودش که مادر بزرگ خودش میشه امین حیایی داره تعریف میکنه که مامانم به من میگفتش که همیشه مراقب اتفاقا باش، چون حسب روایت قیصر همیشه آفتابی ادبیات ایران خیلی زود دیر میشه. پدر بزرگ تصمیم میگیره بره با اون خانومی که حالا ماله. احساساتش رو درگیر کرده صحبت بشه. شما به گفتگوی پدر و پسر توی ماشین اگه دقت بکنید، آخ الان چی شد؟ گفت خیلی دوستت دارم، در و بست، تمام. آیا واقعا ارتباطات ما ایرانی‌ها این گونه است در هر شکلش؟ دیگه پسر اونجا داره نماینده نسل دهه 80 دیگه که خود پسره میگه که تمام یعنی چی، بابای میگه که یعنی گفت دوستت دارم، اونم گفته که منم تو رو دوست دارم و تمام. و حالا پدر بزرگ که میاد میشینه میگه که دیگه من نمیخوام تو رو ببینم. احساس میکنم نه خیلی خیلی صریح‌تر از این حرفا سخن گفت سروش صحت و شاید برای جهان غیر ایرانی، تأکید میکنم از چخوف مثال میانم، شبکه رادیویی نمایشه، جهان شرق جهان اخلاقه. وقتی چخوف میاد هنرچیست رو مینویسه، چخوفی که در یک کشور تزاری کمونیستی بدون دین رشد کرده، بالنده شده و نظریه داده، جهان شرق و جهان اخلاق، ما هنوز هم چخوف رو به عنوان هنرمند اخلاق مدار میشناسیم. یه مثال دیگه هم بیارم، دوستان رادیو نمایش اینو دومین بار از من میشنون ولی برای عزیزان که امشب دارن ما رو دنبال میکنن با این خاطره باهاتون صحبت میکنم. امین خرمی 18 ساله دانشجوی رشته نمایش متوجه میشه در ترم اول مهر سال 1375
بله.
مبانی نمایشنامه نویسی استاد بهرام بیضایی است، اصلا دیگه نمیدونه چه جوری باید منتظر بشه تا آن روز یک شنبه صبحی که ساعت 8 قرار کلاس شروع بشه. میگم یک جوان 18 ساله که اصلا عاشق شدن تئاترش با چریکه تارا، با باران، با کلاغ بهرام بیضایی، با نمایشنامه سبرخانی او بوده. خلاصه با اتوبوس و دوندگی بارون مهر ماه سال 75 که تو این دو سه روز فقط نمایندگی کردیم بارون، خودشو به کلاس میرسونه و بدون اینکه اصلا حواسش باشه ساعت 8 رو رد کرده وارد کلاس میشه. استاد بیضایی رو اون ته میبینه، خیلی آرام و متین میگه روی در رو خوندی و وارد شدی؟ میگه نه نخوندم استاد، با اون صدای لرزه‌ای که توی تمام وجودش هست که داره بوت خودش رو در اون سن میبینه، میره پشت در و میبینه روی ورق آ4 با دست خط خودش بهرام بیضایی نوشته سرزده وارد نشوید، میکده حمام نیست. جهان هنر، جهان همون روایت خاقانیه، انگوری که قرار است در چرخشت بدل به یک شراب الست بشه، شما رو با اون کاتارسیس یونانی 2500 سال پیش، تسکیه نفس بیاره تا به امروز. این تا به امروزش رو تأکید دارم. فینچر درباره تسکیه نفس صحبت میکنه، نولان درباره تسکیه نفس صحبت میکنه توی اینترستلار خودش، بینا سیاره ای. آیا واقعا فیلم صحت داره به من تسکیه نفس میده، یا مدام یک سیخ داغ رو برداشته به نفس من فرود میاره که 48 سال در فرهنگ ایرانی تربیت یافته، خروجش اینه بر پرده سینما؟ نه، قطعا این نیست. برای همین میگم سروش صحت که اتفاقا تربیت با نسل ماست دیگه، نسل من دهه 50 رو داره سروش صحت نمایندگی میکنه. استادهایی که ما داشتیم همه بنیانگذار استوانه های سینمای ایران در هر شکلش، از سینمای هنرمندانش تا بدنه سینمای تجاریش هستند. اگر آموزش سروش صحت از هنری که قرار نیست حمام باشد، این از هنری که قرار است میکده باشد، با همون نگاه عرفانی تأکید میکنم، نه شرابی که قرار است من رو مخمور بکنه، نه شرابی که قرار است من رو در همون مراتب خودش پله 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 همون هفت شهر عشق عطار رو ببره تا به اون وادی قرب الله. در دیدگاه عرفا برای من رسیدم به یک معنا، به یک مفهوم، مفهومی که برآمده از فرهنگ منه. مگر اگه بخوام اینجور چیزا رو ببینم، خب میرم سینمای غیر ایران رو ببینم. امروز بهترین کیفیتش، حالا خدا رو شکر ما هم که عضو قانون کنوانسیون برن و متکی به روایت حقوق مالکیت معنوی نیستم، بارگیری میکنم و اون فیلم رو شروع میکنم توی گوشی خودم، لپتاپ خودم، هر چی که هست شروع میکنم میبینم. نه، من تو سینما ایران دنبال هویت ایرانی ام. این هویت ایرانی رو خیلی از رسول صدرعاملی با قایق سواری در تهران خودش، با وجود اینکه غیر صدرعاملی ترین فیلم رسول صدرعاملی بود، شما پیمان قاسم خانی رو خیلی پررنگ‌تر در این کار می‌دیدین، اما متعهد می‌مونه به فرهنگ ایرانی. متعهد میمونه تو زیبا صدایم کن، متعهد میمونه به فرهنگ.
چقدر نکته درستی رو گفتید و بعضی از آثار چقدر دارن از این قصه، از این نکته فاصله میگیرن و دارن دور میشن و بسیار. یه جورایی انگار، حالا من راجع به سخر ولی زمان صحبت نمی کنم، قضاوتی هم ندارم، ولی توی بعضی از آثار واسه بعضی از کارگردان آقای خورم انگار جست شده، انگار کلاس به حساب میاد.
بله،
میدونی چی میگم؟ آره، انگار که مثلا یه جورایی یه تزیه واسه خودش که حالا این الان با کلاس سره، این جذاب تره، یا این واسه مخاطب به نظر بهتره.
یه چیزی شنیدیم که مثلا اگر ماهی خلاف آب شنا کنه، وای چه ماهی قدرتمندیه. آره. آقا اول ببین ماهی هستی یا نه، زیست ما زیست ماهی نیست که بخوایم خلاف آب شنا بکنیم، اونم فقط بین همه ماهی‌ها که خدا آفریده فقط قزلالایی که این کار انجام میده.
یعنی شما قبول ندارید که این طیف افراد هم در جامعه ما زیست میکنن در حال حاضر؟
قبول دارم،
شخصیت هایی که در فیلم
قبول دارم، ولی این سینما برای این طیف از آدم ها نیست، عموم مخاطب هست. شما وقتی که با یک من،
یعنی ما باید اونها رو قایم کنیم از مردم.
خیر، من الان دارم با جمعیت شنونده رادیو ایران صحبت میکنم، رادیو نمایی صحبت میکنم. شما میتونید به من بگید که فقط تو تهران دارم منو میشنون؟ نه، شاید تو زابل دارم منو میشنون. من باید اون نگاه زابلی هم احترام بگذارم، چون دارم روی پرده نقره‌ای اثرم رو ارائه میدم. اینجا که من دارم حرف میزنم، مدام دارم دقت میکنم، نگم دانلود، بگم بارگیری.
بله،
تا این حد من دارم به مخاطب خودم احترام میگذارم به عنوان یک ایرانی. بله، در رسانه ملی.
درست.
با گفتار ایرانی و ملی. نه، من نمیگم اونا رو باید قایم بکنیم، اما جاش توی سینمای هنر و تجربه است. جاش اینجا نیست، جاش توی جشنواره مستند سینما حقیقته، چون مستند بودن در روایت مستند شما اجازه دارید دانه دانه این جور چین ها رو بردارید، انقدر روش متمرکز بشید کسی هم به شما نقدی وارد نمیکنه.
خب آقای خرمی، ما نمیتونیم همه اون دیدگاه ها رو تو همه فیلم هایی که مختص جشنواره هست نشون بدیم.
بله،
نمیتونیم همه رو توی یه طیف داشته باشیم. نمیشه این تنوع آثار رو حالا شما قبول کنید در جشنواره یا نه، فقط مثلا باید تو هنر و تجربه این فیلم ها رو ببینیم. یه چیزی که خیلی ها انتقاد میکنن به خود جشنواره فیلم فجر، میگن که حالا با توجه به اینکه امسال هم فقط آقای شاه سواری فیلم ها رو انتخاب کردن، این که نقد بر اینه که چرا فقط یک طیف قراره که توی این جشنواره ملی دیده بشن، چرا این اتفاق میفته، چرا نباید نگاه های دیگه هم بیان وارد قضیه بشن و حالا مخاطبان ویژه خودشون رو داشته باشن. فکر کنم الان این نگاهی که شما فرمودین رو یک کمی بهش نقد دارن.
خدمت بدون هیچ تردیدی تضارب آراست که پویایی جامعه رو نمایندگی بله. میکنه. اگر هر آنچه که من دارم میگم سکاکان وحدت شما اون رو تایید بفرمایید، جامعه مهران و اصلا تمام شنوندگان، من فکر نمی کنم اصلا رسالت رسانه‌ای انجام شده باشه، ولی خیلی کلید واژه درست استفاده کردین، جشنواره ملی. ما در ایام دهه فجر، فجر انقلاب رو به زبان سینما در جشنواره به نام فجر داریم نمایندگی میکنیم.
خب
آیا الگوهایی که رسانه ملی و محیط خانواده، یعنی کوچکترین عضو شکل دهنده نهاد جامعه خانواده ما تا اصلیترین رسانه‌ای که قرار است عموم مخاطبان رو حداقل تا 1% راضی بکنه، میپذیره چنین دست از قبر ریختن ها رو؟ من بعید میدونم. خیلی مثال دقیقی هم براش دارم. از اسپیلبرگ ما تو سینمای جهان بزرگتر نداریم.
بله.
به عنوان کارگردان مؤلف دارم، اصلا به شخصیتش کاری ندارم، ممکنه منفورترین آدم روی کره زمین باشه. من از زبان هنری دارم صحبت میکنم. اما سینمای جهان وقتی که با فهرست شیندلر مواجه میشه بهش میگه که 17 دقیقه از این کار باید در بیاد تا ما اجازه نمایش توی ایالات متحده آمریکا بدیم. به پولانسکی درباره پیانیست همین رو میگن، 48 دقیقه از یک کاری که پولانسکی کارگردانشه ها. من راجع به امین خرمی که اصلا هیچ تجربه کارگردانی نداره صحبت نمیکنم که بره پشت دوربین پیانیست. اوه چه فانتزی جذابی شد ناگهان، یه لحظه خودم اونجا تصور کرد برگردم. 48 دقیقش در میاد که با فرهنگ امریکایی، با همه خانش لابی های سنگین صهیونیستی که اونجا حضور دارند،
بله.
اجازه نمایش پیدا بکنه. ما همین الان دست آقای مهرانفر رو بگیرم با شما شانه به شانه قدم بزنیم، اصلا بریم به سمت میدون تجریش منطقه یک دیگه.
بله.
از آدما بپرسیم بگیم که خب آزادترین کشور از نظر روایت کجاست؟ حتما گزینه اول تا سومشون امریکاست دیگه. ولی امریکا این اجازه رو نمیده.
بله بله. یعنی الان در ذهن بعضی از مخاطبان متاسفانه یعنی این موضوع جا افتاده. دقیقاً همین نکته که گفتید. من در امریکا هر چیزی بسازم میتونم به نمایش درش بیارم. اصلا به این شکل نیستش. یعنی به چیزی که به غلط سعی میکنه خود امریکا اتفاقا اینو در کشورهای در واقع مثل ما
بله.
جا بندازه بله. که آقا اینجا آزادی 100% بیان وجود داره و شما هر چیزی رو میتونی دربارش صحبت بکنی. در واقع اصلا به این شکل نیست.
این گونه نیست. من ارجاع میدم دوستان رو با یک جستجوی خیلی ساده، فارسی هم جستجو اصلا لازم نیست لاتین بنویسید، آزادی بیان در رسانه، بعد بزنید اون گوشه در حقیقت مسئله که جستجو می‌کنید زده این صفحه رو ترجمه بکنه. وقتی اون رو بزنید اولین گزاره‌هایی که برای شما میاره منابع لاتین هست، نه منابع فارسی که بگیم خب ایرانی‌ها این رو گفتن. نه، برید سی ان ان و سی بی اس رو بخونید. سال الان ما یک ماه هم نیست که ژانویه رو پشت سر گذاشتیم، کشور امریکا تو آزادی رسانه رتبه 171 جهان رو داره. 171، ما 197 کشور تو دنیا داریم، تو آزادی رسانه رتبه 171 رو داره. ایران از اون پایین تره. ببینید من اونو گفتم، اینم میگم ای بی جمله به گفتی هنرش نیست بگو، اینم میگم. ولی حداقل ما در فضای رسانه‌ای خودمون مختصات خودمون رو اگر هم دچار نظارت و ارزشیابی باشه ابتدا خودمون رعایت میکنیم، مدعی هم نیستیم. ما نظام انقلابی اسلامی ایران هستیم، در این حوزه رسانه ما داره فعالیت میکنه، از رسانه خصوصیمون تا رسانه ملیمون. ولی به والله این گونه نیست. تروفو یک کارگردان فرانسوی زبان هستش، وقتی که میاد فارنهایت 451 رو میسازه 21 سال ممنوع کار میشه تو فرانسه. یک فرانسوی زبان در کشور خودش، چون میتازه به سیاستهای حالا دهه 50 و 60 بعد از گذار جنگ جهانی دوم، آزادی عقیده دیگه فرانسه رو به عنوان مهد آزادی
بیان حقوق میشناسن. مثلا
آزادی عقیده دهه 60 فرانسه رو زیر سوال میبره با کتاب سوزی ها، یعنی عقل سوزی، اصلا سوزاندن تفکر. به هر حال سیاست اون زمان ما نمونه شد توی اسپانیا داشتیم تو دوره پادشاهیش در همان دهه 50 و 60. حالا طرفدارای رئال بهشو بر نخوره، اما خدمتش توی فرانسه همینه داره. 21 سال یک شهروند فرانسوی اجازه کار نداره. آیا واقعا این فقط ما بشنویم خب فرانسه مهد آزادی بیانی، یعنی همه چی آزاده، به والله این گونه نیست.
بله.
قرآن مجید این گونه نیستش.
خب پس این قشر رو باید کجا نشون بدیم، چطور باید نشون بدیم؟
عرض کردم نمایندش رو به عنوان یک جشنواره. جالبه ما جشنواره فیلم فجرمون در گروه بندی جشنواره‌های جهانی نیست، جشنواره بین‌المللی سینما ایران.
حقیقت
میگم اونجا داره نمایندگی میکنه، تو جشنواره فیلم فجر هیچ جا فعلا هیچ جا
جاش نیست
تا جامعه آماده پذیرششو داشته باشه. شاید الان بچه های دهه 80 آرام آرام به اون سنین پختگی میان سالی برسن، ما شاهد یک پوست اندازی عمیق توی جشنواره فیلم فجرمون هم باشیم، اما الان جاش نیست.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای امین خرمی عزیز، کارشناس سینما و منتقد، بابت توضیحات خوبتون و ممنون از اینکه وقت گذاشتید در استودیو هاش
حضور پیدا کردید. سپاس از شما به پاس دعوت.
بزرگواریم و باهاتون خداحافظی می‌کنم.
مهمانی
بسیار استفاده کردیم. متشکرم.
سپاسگزارم جامعه ایران پس اکاخون وحدت. خدا قوت به همه اهالی رسانه و عزیزانی که با این جشنواره همراه بودن، به شخص دستپوس تمام هنرمندانی هستم خوب و بد که چراغ این جشنواره رو روشن نگه داشتن در همه شرایط.
شبتون بخیر باشه.
خدا نگهدار شما و اما ادامه استودیو 8 از رادیو نمایش.
در لحظات پایانی استودیو 8 هستیم. خیلی سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنوندگان خوب رادیو نمایش که همراهمون بودید. امشب آخرین شب بود خانم وحدت که ما در در واقع پردیس سینمایی ملت حضور داشتیم. فردا ان شاء الله از ساعت 6 عصر اختتامیه جشنواره 44 رو داریم و باز هم استودیو 8 در کنار مخاطبان خواهد بود. رأس ساعت 8
خواهد داشت. بله
بله حتما. و از طرف خودم باهاتون خدافظی میکنم. شب آرامی داشته باشید تا فردا ساعت 6 بعد از ظهر. خداحافظ.
منم خسته نباشید میگم به تمامی عوامل برنامه استودیو 8 که این شبها در جشنواره جشنواره ملی فیلم فجر نهایت تلاششون رو کردن که بهترین فیلم ها رو معرفی کنن، نقد ها رو داشته باشن و از این دوره همی سالانه جمع سینمایی ها یک پوششی داشته باشن برای کسانی که علاقه‌مندن به دنیای جذاب سینما. شب شما بخیر. خدا نگهدارشون.
بله دوستان، سپاس از همکاران خوبم که در این 10 شب اطلاعات و اخبار جشنواره فیلم فجر رو به اطلاع شما عزیزان رسوندند. ما همچنان از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 170 مگاهرتز با شما عزیزان همراه هستیم. ساعت 19:52 دقیقه است.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره، بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از او هم برای خود
و پرتگاه‌های بی‌شمار همراه.
با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
از پخش شبکه رادیویی نمایش با شما عزیزان همراه هستیم، در حالی که ساعت 19:57 است. در فصل سرد سال با پوشیدن لباس گرمتر و استفاده از پرده ضخیم‌تر در منزل، گاز طبیعی رو بهینه مصرف کنید. شبکه گاز کشور به صورت یک پارچه و به هم پیوسته است. صرف جویی هر یک از ما موجب رسیدن گاز به سایر هموطنان در مناطق سردسیر و دوردست کشور می شود. وقتی هوا آفتابی است، بهتر درجه وسایل گرمایش رو کم کنیم تا از گرمای طبیعی بیشتر استفاده کنیم. و مورد آخر این که گاز طبیعی موهبتی برای امروز و فردای کشور عزیزمونه. با مصرف بهینه امانتدار خوبی برای فرزندان خودمون باشیم. شبتون بخیر باشه دوستان. ساعت 19:59 است و ما از رادیو نمایش با شما عزیزان همراه هستیم. امیدوارم که تا پایان این بخش عصرگاهی که ساعت 22 هست هم همچنان ما رو همراهی خواهید فرمود. بریم و همراه بشیم با تکرار نمایش نقل و شیرینی.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نقل و شیرینی،